بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره طغیان و طاغوت که سوره مبارکه فجر بهش اشاره کرد و اقوامی رو اهل طغیان دونست، قوم عاد رو، قوم ثمود رو و فرعونیان رو اهل طغیان دونست، اگر بخوایم تحلیل روانشناختی بکنیم بر اساس آیات قرآن که ریشه طغیان چیه، از کجا نشأت میگیره، اینکه انسان زیر بار نمیره، زیر بار حرف رسول نمیره، معصیت رسول میکنه، تن نمیده و خودش برای خودش دفتر و دستکی علم میکنه در برابر جریان انبیا. اینی که انسان در برابر انبیا قد علم میکنه و گردن بلند میکنه به اینجا برمیگرده. این ریشش اینه. چیه ریشش؟ ریشش اون آیه است که در سوره مبارکه علق فرمود، اولین سوره‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شد. خیلی این سوره، سوره لطیفی است و خیلی پر از نکته است، خیلی مطلب داره. حالا دیشب سوره حاقه رو بحث کردیم که آقا میگه خلاصه خنجری بود بر قلبمون. سوره علق رو امشب کامل نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی محتوای سوره مبارکه علق به عنوان محتوای پایه در معارف دین و قرآن خیلی محل مطالعه است و خیلی درخور توجهه. اولین حرفی که خدا داره با بشر میزنه در قالب قرآن چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، که آقا تازگی رفتن غار حرا و اونجا خلاصه مشرف شده بودند و اون محلی که این آیات نازل شد. قرائت کن به نام ربی که تو را خلق کرد. خب اون خلقش رو دیشب گفتیم هیچ کسی روش بحث نداشت، کفار هم خالق رو قبول داشتن. این الذی خلق رو اون پایه است، این اولین حرفی است که این خیلی اینا نکته است، به اینا توجه بکنین، خیلی تو اینا مطلبه. رو پایه الذی خلق میاد جلو، همه خالق رو قبول دارن که خداست، حتی کفار. دیشب بحثش رو کردیم، آیات فرمود که در سوره لقمان فرمود از همین کفارم که بپرسی خالق کیه، لیقولن الله، لیقولن الله، هم لام تاکید داره هم نون تاکید ثقیله داره، حتما 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 میگن خدا، الله. رو خالق مشکل نداره. بسم ربک الذی خلق، ربک الذی خلق، رو الذی خلق شروع میکنه. ولی الذی خلق رو با چه عنوانی معرفی میکنه؟ با عنوان ربک، نه فقط خالق، ربی که تو رو خلق کرد. از خالقیت خدا استفاده میکنه، پل میزنه به ربوبیت خدا، که گفتیم اصل داستان در قرآن اون چیزی که میخواد توجه انسان رو بهش معطوف بکنه ربوبیت خدای متعال، میخواد به این توجه بده که رب تو خداست. قرائت کن به نام اون ربی که تو رو خلق، که این قرائت جمع شدن یک مجموعه از حروف و کلمات کنار همدیگه است و متمرکز شدن روی اینها با یک تمرکزی اینها رو بیان کردن. قرائت کن به نام اون ربی که تو رو خلق کرد. از چی خلق کرد؟ ببین خالقیت خدا رو وسط میاره. خالقیت خدا رو که همه قبول دارند روی نکتهش متمرکز میشه که اون نکتهش باعث میشه انسان به ربوبیت خدا توجه کنه. خیلی باید دقت بکنید مطالب. رو چه نکتهی متمرکز میشه؟ خلق الانسان من علق. بله ما همه قبول داریم خدا خالقمونه، ولی توجه به این نمی کنیم که چی بودیم و از چی ما رو خلق کرد و این فرایند خلقت خدای متعال در مورد ما چی بود. من علق ما رو آفرید. علق خیلی معانی داره، خیلی باطن هم داره، این کلمه خیلی ظرافت داره، خیلی عمق داره. معنای ابتدایش همینه که اون به هر حال سازوکاری که در رحم مادر علق، همین علقه و آویزان شدن و ایناست، یک چیزی به یک چیز دیگری آویزان میشه و متعلق میشه و اینا. خلاصه از یک ساختاری خدای متعال انسان رو آفریده که همش داد میزنه که این موجود چقدر ضعیف، چقدر هیچه. اون نقطه آغاز خلقتش که حالا نمیخوام خیلی امشب وارد اون فضا بشم با جزئیاتش، به هر حال اون سازوکاری که در رحم مادر اون ابتدایی ترین قطعه انسان شکل میگیره که حالا ازش تعبیر میشه به علقه، مزغه و علقه و اینها، این اول انسان. انسان از اینجا شروع شد. اگر میخوای خدا رو خالق خودت بدونی، خدا خالق این نیست که همجور اتومات یه همچین چیزی 100 کیلویی یهو فرستاده با این همه دانش و سر و صدا و هارت و پورت و اینا. این نیست که خدا دکمشو زده مثلا تو اومدی بعد دیگه بقیهشو میری. نه، یه چیزی صفری بودی که میتونستی مثل هزاران هزار دیگر از این جنس که از بین رفتند و یا قبل این مرحله از بین رفتن یا بعد این مرحله از بین رفتن، میلیارد 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 بودند که تو مرحله قبل از این تلف شدن، میلیارد میلیارد هم بودند که تو همین مرحله تلف شدن، میلیارد میلیارد بودند تو مرحله بعد از این تلف شدن، میلیارد میلیارد بودند در حین تولد تلف شدن، بعد تولد تلف شدن و همینطور. و تو بین این تریلیارد هایی که هدر رفتن به ثمر نشستی، میتونستی مثل اونا باش. فرق تو با اونا چی بود که اونا هدر رفتن تو به ثمر نشستی؟ خودت خودت رو نگه داشتی، اون نقطه ابتداییتون که مشترک بودید، چطور اونا نگه نداشتن؟ تو اون لحظه چی داشتی که خودت خودت رو نگه داشتی؟ تو اون دوره‌ای که علقه بودی با چی خودت رو نگه داشتی؟ چی اضافه داشتی، امتیاز داشتی، ترجیح داشتی که تو نگه داشتی اون یکی ها هدر رفتن تو اون دوران؟ این همه نطفه هدر میره در شبانه روز، هیچ کدوم اصلا منزل نمیرسه که بخواد بمونه. تو نطفه بودی که منزل رسیدی و در منزل ماندی و آرام آرام اون قطره گوشت و پوست و استخوان پیدا کرد و سفت شد و محکم شد و بعد صورتگری روی این شکل گرفت و بعد مو و نمیدونم ابرو و این ریزکاری ها و خیلی عجیبه. ما این کوچولویی که خدا تازگی به اون داده رو، من هرچی نگاه میکنم یعنی ما تو مبهوت میشم در این عظمت خلقت خدا و پوچی انسان که چقدر انسان ضعیف و حقیره و چقدر خدای متعال قدرتمنده. این مثلا روی کتفش بچه مو داره مثلا، حالا تو بیا یه چیزی درست کن، مثلا عروسک درست کن، اتومات از کتفش مثلا مو در بیاد. این چشمش مثلا یکم بچرخه مثلا برفرض، نمیدونم اصلا هر قطعه ایش عجیب و غریبه. بعد این بچه که الان مثلا ابتدایی ترین چیزاشو نمیتونه بگه، اگه گرسنه‌شه، اگه درد داره، اگر میسوزه مثلا پاش سوخته مثلا، عاجز از اینه که حتی همینو به یک نحوی اعلام بکنه، بیان بکنه. این 20 سال بعد کی میتونه جلو زبون اینو بگیره؟ حالا این با زبون چه کارها که نخواهد که، با یه توییتش یه مملکت رو به باد میده، چند هزار آدم رو به کشتن میده، با یه دروغش، با یه تو، با یه افشاگریش، با یه همینه ها، همینه که الان از حتی اعلام با گریه عاجزه، حتی با اعلام با گریه. این همین، این کلمات رو، این تکلم رو کی تو این دهان رو این زبون میذاره؟ خیلی عجیبه ها. همون زبونه، چجور میچرخه؟ کی اینو میچرخونه؟ کی این فهم رو در رو ایجاد میکنه؟ این معانی کلمات رو، این دلالت ها رو که میفهمه این کلمه رو تلقی میکنه، بعد از این به بعد ازش استفاده میکنه برای بیان مقصود خودش، و هی این کلمات رو در یک مخزنی جمع میکنه، در اون مخزن هی اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، اینها رو هی در اون خزانه درک و ذهن خودش حفظ میکنه، تقویت میکنه، تکثیر میکنه، تولید میکنه. چی آفریده شده؟ این همونا، هیچ چیزی از بیرون بهش اضافه نمیشه، همینیه که وقتی به دنیا میاد همش همینجا هست، آروم آروم از همینا ظهور و بروز پیدا میکنه، ساختار مغزش و چشمش و گوشش و هیچی بهش اضافه نمیشه، هیچ چیزی از بیرون نمیاد، همونایی که از اول قرار داد، فقط ظهور پیدا میکنه، اینا همش درون او هست. این درک، این توان فهمیدن، توان تکلم، همه در او هست، آرام آرام بروز و ظهور پیدا میکنه. کی این رو خلق کرد با این قابلیت ها، و کی این قابلیت ها رو به عرصه ظهور میرسونه؟ اینجاست که انسان از خالقیت به ربوبیت منتقل میشه. همین خلق خدا با این ساختار داد میزنه که همونی که خالقه ربه، ما به رب میرسیم، و معلوم میشه که مال اونه، مال من نیست. اگه چیزی میفهمم، اگه چیزی میگم، یه کسی داره اینو در من ایجاد میکنه، این فهم رو، این قدرت رو، این تکلم رو. این قدرتش از من نیست، اگه از من بود، اگه مال خودم بود، باید از روز اول میبود، باید برای همه میبود، باید همیشه میبود، باید شدت و ضعفم پیدا نمیکرد. چطور اولش من مثلا 5 تا کلمه میتونم بگم، بعدا 500 تا کلمه میتونم بگم؟ مگه مال خودم نبود؟ پس چرا اول 5 تا داشتم بعدا شد 500 تا؟ از کجا اضافه شد؟ کی اینو اضافه کرد؟ خودم اضافه کردم؟ خودم اگه اضافه کردم، یعنی خودم داشتم که اضافه کردم، خودم به خودم دادم دیگه، خودم به خودم دادم، یعنی اون روزی که 5 تا داشتم 500 تا داشتم، بعد کم کم این 5 تا رو کردم 500 تا. خب پس یعنی اون روزی که 5 تا داشتی 500 تا داشتی دیگه، پس چرا اون روز که 500 تا داشتی 5 تاشو میفهمیدی و استفاده میکردی؟ چرا 500 تاشو استفاده نمیکردی؟ پس چرا 5 تا داشتی دیگه؟ پس کجا بود؟ پس نداشتی. ببین، ما از هر طرف که بریم، اگر خودمونو خوب مطالعه کنیم، به این میرسیم که ما نداریم و نمیتونیم. انسان مساویه با نادانی و ناداری است، ناتوان نادان، این تعریف انسان. خلق الانسان و ضعیف، این تعریف انسان. انسان مساویه با ضعف، انسان مساویه با فقره. معرفت نفسی که بزرگان گفتن همینه، خودشناسی، یعنی همین، میفهمه هیچیش از من نیست، نه ایناش، غم و شادیش هم از من نیست، خنده و گریهش هم از من نیست. هو الذی اضحک و ابکی، خندش هم خدا ایجاد میکنه، گریهش هم خدا ایجاد میکنه، آرامشش هم او ایجاد میکنه، ترسش هم او ایجاد میکنه، شادیش هم او ایجاد میکنه، غمش هم او ایجاد میکنه. مال من نیست اصلا، ندارم. اونی که من از خودم دارم یه چیزه، من فقط از خودم یه چیزی دارم. چیه؟ نداری. من یه چیزی از خودم دارم، مال خودمه. نداری، مال خودمه. اینو دیگه دارم. اینو دیگه دارم. خواستم الان بگم، خواستم تا اومدم شروع کنم شما گفت یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. فقراء الى الله. و میدونید که ما از همه موجودات هم فقیرتریم، چون دایره نیازمون بیشتر از همه موجوداته. حیوان فقط به گیاه نیاز داره و آب و هوا و نور. ما هم به گیاه و آب و هوا و نور و هم به حیوان. گوسفندا دیگه برای زنده موندن به گوسفندا نیاز داره، به علف نیاز داره. ما هم به علف نیاز داریم هم به گوسفندا. پس ما نیازمون از گوسفندا بیشتر. پس وقتی نیازمون بیشتره، پس ما از گوسفندا ضعیف‌تریم دیگه. نیازمون بیشتره یعنی ضعیف‌تر. ولی فکر میکنیم ما از همه قوی‌تریم، همه اینا مال ما خلق شده واسن. ما از یه گوسفند واقعا ضعیف‌تریم. ما گربه اومد اینجا زیر زمین خونه پدر خانوم، زیر تخت خواهر خانوممون زایمان کرد، به کثافت کشید این زیر تخت و چهار شکم قشن زایید. یه رو بعد تو حیات داشت دیوار میپرید بالا. حالا شما یه آدم پیدا کن که چهار شکم چهار قلو بذار، ده دقیقه بعدش بپره بالا اگه تونست. بعد اون گربه ای که این زایید، سه روز بعد چهار روز بعد تو کوچه داره راه میره. آدمیزاد پیدا کن چهار روز بعد تو کوچه راه میره. و همینطور با هر چی که ما رو مقایسه کنیم ما ضعیف داریم، واقعا ضعیف داریم. خیلی عجیبه ها، این همه هارت و پوت تو یک موجودی که از همه ضعیف داره، از گاوش ضعیف تر، از الاغش ضعیف تر، از خوکش ضعیف تر، از سگش ضعیف تر. سگ میبینی تو سرما نه کاپشنی داره نه جاکتی داره، کنار خیابون زنده مونه. تو اون سرما تو آدمیزاد بزن بره بیرون، اگه زنده مون. شطور رو شما میبینی بدون آب انقدر مسافت طی میکنه، بارم رو دوشش، یه ما آب نمیخوره. اون بیابون آدمیزاد بتونه بره با اون تشنگی. خیلی عجیبه، این همه هارت و پور تو موجودی که از همه ضعیف‌تر، از سوسکا ما ضعیف‌تر، از پشه ضعیف‌تر. این وقت بود تک تک اینا مطالعه می‌کردیم، گفتگو می‌کردیم، آدم از پشه ضعیف‌تر. یه بخشش همینه که پشه برای زنده موندنش، شما ببین بررسی کنید ساختار بدن پشه، چند تا از این عناصر جدول مندلیوف لازم داره که پشه زنده بمونه. این کوچکترین و ساده‌ترین استدلالش اینه، با چند تا عنصر زنده است. بعد میگه آدم با چند تا عنصر زنده است، خب اینو تمام می‌کنیم، با 4 تا عنصر زنده می‌مونه، با 40 تا عنصر مثلا. همین معلوم شه که من از اون ضعیف‌تر، او برای زنده موندن 4 تا چیز می‌خواد، من 40 تا چیز می‌خوام، من پشه ضعیف‌ترم. ولی همین انسان ضعیف‌تر از پشه، پشه ظلم می‌کنه، زور میگه، پشه رو می‌کشه، از سر جباریت و دیکتاتوری هم میکشه که مثلا تو وارد حریم من شدی، شب نمیذاری من بخوابم، تو وارد حریم او شدی. ما وارد حریم پشه ها شدیم، اون داره زندگیشو میکنه. اینه داستان. ما فکر کنیم همش مال ماست، بعد اینا رو باید بزنیم قلقم بکنیم که اینجا کیف کنیم، زندگی کن. این همون ریشه فرعونیت که حالا عرض میکنه. پس خدا به این نکته، اولین چیزی که توجه داده اینه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو از علق آفریده شدی، که حالا بازی معانی دیگه برای علق تعلقه، وابستگیه. هیچ موجودی مثل انسان این همه وابستگی و تعلق نداره. هیچ حیوانی خدای متعال این دایره از تعلقات قلبی و عاطفی و روانی در وجودش قرار نداد. هیچ گربه‌ای وقتی زنش بمیره افسردگی نمیگیره. البته الان دیگه غرب چون آدما گربه شدن، خیلی هم اونا هم دیگه افسردگی نمیگیره. ولی خب اون نیاز عاطفی، اون روحی، اون تعلق، نیاز به انس، نیاز به همدم، این بیشتر از همه در انسان. نیاز به فرزند، نیازه چه من به شوهر، نیازه به زن، یکی که باش حرف بزنه. این تو گیاه هم هست تا یه حدی، توی حیوان هم هست تا یه حدی، شدیدترش تو انسانه. این نیازه در انسان شدیدتر. انسان رو از علق آفریده، از علقه، از تعلق، وابستگی. انسان یه چیزه، وابستگی، موجود وابسته، وابسته ترین موجود عالم. ما تعریفش چی میگیم؟ ما در تعریف انسان میگیم قدرتمندترین موجود عالم، اشرف کائنات، همه موجودات برای او خلق شده اند، قوی ترین موجود هستی. نه آقا جان، ضعیف ترین موجود هستی، ذلیل ترین موجود هستی، عین وابستگی، عین حقارت، عین ذلت، عین نیاز، نیازش هم از همه شدید. همه موجودات نیازن، این موجود از همه نیازمندتر میشه انسان. اتفاقا چون عقل داره بیشتر از همه نیاز داره. اونا چون عقل ندارن اقدم نیاز ندارن. یه سیستم اتومات تو وجودشه، همه چی واسش پردازش میکنه. این حوزه وسیع تصمیم گیری و ادراک و درک و اینا رو نداره. زنبور چی کار داره که مثلا بره عنکبوت شناسی کنه؟ زنبور با گل کار داره، همینقدر که گلو بشناسه و بفهمه که این گله به دردش میخوره و به دردش نمیخوره، اینو برداره و بیاره و شهدش رو فلان کنه، این تو دهنش فلان میکنه، تو معده‌اش بتون، که یه شب بحث بتون رو عرض کردیم توی یکی از این آیات، که خودش هم بلد همه اینا رو، اتومات داره وقتی میخوره این چجوری بده و این لعاب اینو چجوری بگیره و بعد چجوری منتقل کنه و بعد وقتی آورد توی کندو چیکارش بکنه. این برای زنده موندنش دیگه نیاز مثلا به این که آقا من الان دیوکسید کربن رو باید چیکار بکنم و بعد درخت کاری باید بکنم و بعد درخت چه شکلی بکارم که مثلا اکسیژن به من بده، دیوکسید کربن رو مثلا بگیره و تو شهرسازی مثلا دور خونه‌مون ما نیاز به درخت داریم و برم درخت کاری یاد بگیرم و بعد درخت کاشتم آبیاری باید بکنم، آبیاری باید یاد بگیرم و بعد بارون اگه نیومد چیکار کنم، بعد برم ابرا رو بارور کنم و این چون عقل داره بیشتر از همه نیاز داره، این به این همه دانش نیاز داره، به این همه چیز نیاز داره. زنبور راحته بدبخت. یعنی چی شد؟ معمولا ما انسان این شکلی مطالعه نمی کنیم. از اون ور نگاه می کنیم می‌بینیم انسانی که زنبورها رو به کار می‌گیرد، درخت‌ها رو به کار می‌گیرد، چی محتاج به این است که به کار می‌گیرد؟ همچی میگه به کار می‌گیرد انگار مثلا این صاحب این است نه خلق کرده. نه آقا، احتیاج داره که به کار می‌گیره، این به اصل اینا نیاز داره. انسان به همه موجودات نیاز داره، به عسل این نیاز داره، به بال زدن اون نیاز داره، به لونه کردن این نیاز داره، به اون جوونه زدن اون گیاه نیاز داره، به این درخت یه نیاز داره، به سیب یه نیاز داره، به گلابی یه نیاز داره، به همه اینا نیاز داره. دایره نیازهاش وسیعه. سیب دیگه به گلابی نیاز نداره، گلابی به انجیر نیاز نداره. این انسانه که نیاز داره. انسان رو از علق آفریده. انسان میشه تعلق، وابستگی، احتیاج. ولی خدا آقا جان اونیه که همینو درک میکنه. فرق اولیاء خدا با ما اینه، اونا فقرشون رو خوب فهمیدن، فهمیدن که به موازات این هستی نیاز دارن. خیلی حرفا و فهمش خیلی سخته. با این ساختار فکری ما جور در نمیاد. من همجا که نشستم این مجموعه نیاز ها، من به این لامپ نیاز دارم، به این کولر نیاز دارم، به این صندلی نیاز دارم، به این لپتاپ نیاز دارم. الان فعلا همینقدرش رو بفهمم خیلیه که بفهمم به اینا نیاز دارم. بعد با برم تو عمقش عمیق که بشم معلوم شه که به لپتاپ نیاز دارم، چون لپتاپم به خودش بند نیست، برقم به خودش بند نیست، کولرم به خودش بند نیست، صندلی هم به خودش بند نیست. از هر کومه اینا که خوب بشکافم میرسم به این که اینم به خدا نیاز داره، اینم یه فعلی از افعال خداست و یه کاری از کارهای خداست و یه نعمتی از نعمتهای خداست. از هر طرف برم به یه جلوه و یه قدرت نمایی دیگری از خدا میرسم و به یک نیاز دیگری از جانب من و یه قدرت نمایی دیگری از جانب او میشه باز یه نیاز دیگه. به اینم نیاز دارم، اونجام نیاز منو برطرف کرده، اونجام نعمته. آ من چقدر نیاز دارم، آ او چقدر همه نیازهای منو پوشش داده و داره میده هر لحظه، هر لحظه. غافلی منو همین الان گردش زمین، شما الان ساعت داره طی میشه، زمین داره میچرخه، ولی شما هیچ سرعتش یه جور نیست که الان هیچ با لرزه. دیشب یکم لرزیدیم، فقط اینجا نماز آیات خوندیم. اون لرزه، این هواپیما یه کمی که میلرزه داره آدم درودش میاد تو حلقش، میخواد بشینه. بعض از این پروازا ناشیه طرف مشخص یه تقه ای همچی میزنه، ولی خدا یه جوری زمین رو میچرخونه. هیچ شما این ظرف ها مثلا تقه بعد همه صدا بده دیگه، همه شما لرزش بشه، ظرف هایش تکونی نمیخوره، این کولره مثلا نمیفته، اینقدر نرم و آروم میچرخونه. هیچ، خیلی عجیبه ها اینا، مثلا تو جز تو دست نعمت ها به حساب نمیاد. علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، زمین که اینجور مهد قرار داده خوابت میبره روش، یعنی روی زمین که نمیشه خوابی، زمینی که داریم در حال حرکتی که نمیشه خوابید، یه جوری دارین حرکت به خوابت میبره روش، مهده، انقدر نرم و آروم تکون تکون میده که تون تون تق 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 بزنه. کی مهدو، کدوم خداییه که چند هزار ساله این مهدو همجا آروم آروم داره تکون میده، بشر میخوابه اینه خیالش نیست، یادش هم نرفته، غافل هم نشده، یه لحظه هم دستش در نرفته، یک ثانیه هم تخلف نداشته. خیلی حرفا، یه قلم کار خداست، یکیشه گردش افلاکش سر جای خودش، خورشید میاد، ماه میاد، فصل ها سر جای خودش، هر فصلی با میوه های خودش، درخت ها، بارون، آب، بعد بیاد اینجا ذخیره بشه، بعد اونجا که ذخیره میشه بالای کوبت بیاد، بعد یه جور جدول کشی کنه به همه برسه، به شهرها برسه، آب و هوای شهرها رو تنظیم میکنه. اوه، خطبه طاووس نهج البلاغه که اصلا دیوونه میکنه آدم، امیرالمومنین فرمود چقدر اون خطبه محشره. حالا به رفقا ما اون خطبه رو شرح کردیم، رفقا گفت ما اینو آماده کنیم یه جزوه چیزیش بکنیم، حیفه. اونجا امیرالمومنین میفرماید که یه پر آبی مثلا وسط دور تا دو پر مشکی مثلا در میاد، کی اون یه دونه رو حواسشه که بین این چند میلیون پر این یه دونه رو باید آبی در بیاره. بعد هارمونیشو دیدی پر طاووس رو؟ من این عکس گوشیم پر طاووسه، این پر طاووس رو نگاه کنید، این یه آبی در آورده خیلی نرم اطراف، بعد یه آبی درش وسط در آورده، یه دایره داره، بعد تو اون دایره یه رنگ بندی طیف بندی داره، از شدید به ضعیف میاد، اصلا یه چیز دیوونه کننده ایه. بعد امیرالمومنین فرماید این توصیف یه پر از یکی از مخلوقات خدا که همه هستی جمع بشن، از توصیف این عاجزن که تازه این جزء مخلوقات دنیایی خداست. اونجا امیرالمومنین فرماید تو دیگه حالا خودت ببین بهش چیه. اونجا امیرالمومنین میگه تو آخر خود به طاووس، بعد میفهمید که اگه میفهمیدیم بهشتیه، من مجلسی هازا، از مجلس من علی پا میشونیم میرفتیم تو قبرستون، قبر میکنین، دراز میکشیم، میگفتیم بر نمیگردیم به زندگی تا بمیریم بریم بهشت رو ببینیم. اگه میفهمیدیم بهشتیه اینجا نیموندیم، اینجا نمیشستیم، میرفتیم تو قبرستون ها نوبت میگرفتیم. میفهمید من نمیتونم توصیف، همه بشریت عاجز از توصیف پر طاووسه که مال دنیاست، لول میکنه جمع میکنه میندازه دور، میگه که چیزی نبود که، اصلا به حساب نیورده خود دنیا رو. اینجاش اینه، توی اونجاش چیه، بهش چیه؟ اینه که گفته قلیل، گفته هیچی، گفته اینا اصلا میرم دست کفار برن کیفشو ببرن، اینش اینه، هیچیش اینه. اونی که گفته نه دار الاخر لیل حیوان، همه زندگی اونجاست، همه داستان اونجاست، فلا تعلم و نفسون ما اخفی له من قرت اعیون، هیچ کی نمیدونه من اینجا چه سفره چیدم، قراره چجور پذیرایی کنم. لا تعلم و نفسون، هیچ کی نمیدونه ما اخفی له من قرت اعیون، من اینجا چشم روشنی گذاشتم که هیچ کی خبر نداره چه سفره چیدم برات که بیا اینجا ببینید چیکار کردم برات. بابا پر طاووست که اینه، که دنیات که اینه، اونجا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای دیوونم بکنی؟ این میشه داستان انسان، انسانی که معادل چیه؟ معادل نداریه، معادل فقره، و فقرش از همه موجودات بیشتره، این تعلق و وابستگیست. اقرأ و ربک الاکرم، قرائت کن، بخون در حالی که رب تو کریم ترینه، نه کریمه، کریم ترینه. الذی علم بالقلم. بعد دست رو چی میذاره؟ میگه این رب تو اونیه که تعلیم میده، با قلم تعلیم میده. این سازوکار آفریده، انسانی آفریده، قدرت داره یاد بگیره، بفهمه، انتقال بده، عالم بشه. این ظرفیت رو به هیچ موجودی نده که از این هستی سر در بیاره. هر کی کارشو میکنه و میخوره و دفع میکنه و میمیره و میره. هیچکی راه ندادن بفهمه هستی چیه. هر کی درد شعای وجودی خودش و درد اون ابعاد وجودیش از اسماء الله همین قدم سر در میاره. همینقدر اون یه خالقی داره و یکی از میمیراند او رو روزیش میده و همینا. همین موجودات همینقدر میفهمه. بیای تو لایه های باطنی هستی ببینی چیکار کردم من اینجا، نشونت بدم. اینو فقط این امکانو برای تو قرار دادن، تو انسان. علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، چیزایی که نمیدونی. او یه چیزایی تو این عالم هست، از علوم، از حقایق، از اسرار، تو این لایه، همین تو همین لایه های همین چیزای ساده و باطنی، همین جایی که من و شما الان با هم دیگه هستیم، اون ورش نشستن، این ورش نشستن، این انرژی اون طرفش چیه، انرژی این ورش چیه، اون مدل نشستن، این مدل نشستن، تفاوت اون مدل، این مدل، این کلمه، اون کلمه، حقایقی تو این عالمه. کسی بود نگاه به ناخون طرف میگر، از سفیدی ناخون شست طرف بهش میگفت چقدر عمر میکنه. هست هنوز این شخص. ما دیگه چون بعضی حرفا رو زدیم شعر شده برامون، هم اکنون در سراسر کشور پیام که اینو معرفی کنه که بود و چه کرد و کجا بود. این یه قلمش بود که به این مناسبت یاد دستش در رفته بود، لو رفته بود. او یه عجایبی انسان به یه چیزایی میرسه، قدرتی که خدا داد، علم، اینو به عنوان نعمت اصلی خدا در نظر گرفت. پیغمبر اکرم فهمون ما که درهم و دینار به جا نمیذاریم، یعنی اصلا ارزشی نداره در فهمون. ما ارثمون علمه که ارزشی نداره که درهم و دینار، یه تیک سنگ منتقل میشه. اون که حقیقت انسان اون نیستش که. کلام امیرالمومنین به کمیل رو ببینید، نها هنا لعلما جما، دست بوده رو سینه، فهمون همه علم اینجاست. لو اصبت له حمله، اهل پیدا نکردم بهش بگم. بعد اونجا 8 تا ویژگی حضرت میفرماید در نهج البلاغه است، ویژگی های افرادی که امیر المؤمنین بلا اصبت لغنا غیر مأمون به مستعملا آلت الدین للدنیا. بله این 8 گروه رو دیدم، هیچ کدومشون لایق نبودن که من بهشون علم بدم. 8 فرقه رو اسم میارم که ما 14 15 سال پیش اینا رو توی دانشگاه امیرکبیر این خطبه رو میخوندیم. حکمت، البته خیلی حکمت عجیب جا شهرشناس هم خوندیم. بله خیلی عجایبی تو این حکمت هست. میفهمد حامل ندیدم، اهل ندیدم، بگم بهش چه خبره این عالم. خیلی عجایبیه. یه رگه هایی، یه رشه هایی از علم اینا ریخته بیرون. علامه طباطبایی فهمود من ذکر میگفتم خوابم میبرد. یه روز که مشغول ذکر بودم به برخی شاگردانشون، تو هم کتاب ثمرات حیات، فهم یه روزی مشغول ذکر بودم، یهو چشمم سنگین شد، امام صادق علیه السلام رو دیدم. حضرت فهمونن که میخوای خوابت نگیره، انگشت سبابت، انگشت اشاره، اینو با اون دوتا انگشت دیگه فشار بده، خوابت میپره. تست کردی؟ الان تست کنم. آره همین الانم، الانم خوب پشت فهمون و اینا هم البته شاید جواب بده. ایشون فهمون من دیگه هر وقت موقع ذکر خوابم میگیره با همین، حالا در انگشت اشاره چه ویژگی است که با فشار دادن این خوابت میپره. یه چیز کوچولویی هم هستا، اون چیزهایی که اینا از حقایق این هستی فهمیدن اینا صفره. علم الانسان ما لم یعلم، این ظرفیت و قوه رو در تو قرار دادم حالیت کنم اینجا کجاست و من کیم. حالا این داستان منه، خداست با توی انسان، که همه وجودت فقر و نیازه و بهت گفتم آقا من دریغ ندارم، رب تو اکرمه، هر چی دارم بهت میدم، که بالاتر از همه اینا علمه. آقا دنیا تکنولوژی رو میده، چی محصول رو میده، تکنولوژی رو نمیده. علمشو نمیده دیگه، تو رو جیره خور بار بیاره. خدا میگه آقا من علمشم بهت میدم، علم الانسان ما لم یعلم و ما هو علی الغیب بزنین. زنین به معنی بخیله، خیلی آیه قشنگه. میگه خدا که بخلی نداره، میگه من دریغی ندارم که، بیا به تو بدم، همش بشه مال تو، همش بشه مال تو. امشب شب سالگرد مرحوم آیت الله سری آقای قاضی رحمت الله علیه، فردا سالگرد ایشون. یکی از بزرگان، یکی از دوستان ما، از فرزندان یکی از بزرگان میگفت که یه روز پدر من با یه حال خاصی به من گفتش که تو فکر کردی مثلا آقای قاضی اگه میدی تو الان داری مثلا تو مسیر بندگی و عبودیت حرکت میکنی، مثلا بهت نگاه میکرد میگفت مثلا از من جلو نزن، برو اون عقبا، مثلا 5 متر فاصله بگیر. میگفت نه آقای قاضی، نگاهت میکرد میگفت آقای خدا خیرت، میگفت اگه میدید تو ازش زدی جلو کف و سود میزد، دست و پات هم میبوسید. این مسیر این شکلیه، اینجا کسی بخل نداره، دریغ نداره، بلکه آتشه برای اینه که بده منتقل کنه، همون حسی که خودش داشت و همون حسی که شاگردانش داشتن، آتش اینو داشتن که این همون آتشه، همون حرص بر هدایتی که پیغمبر داشت دیگه. چی بود آیش بخون آخر سوره توبه؟ عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، حریص علیکم. پیغمبر حرص میزنه برای شما، حرص به چی؟ مثلا 5 سیخ کوبیده بخوریم مثلا. حرص میزنه که این درجه ایمانش از 2 بشه 3. یعنی پیغمبر میگه آخ میشه؟ این حدیثان علیکم، یه روز برید تو حرم امام رضا، در مورد امام رضا نسبت به خودتون بهش توجه کنید، امام رضا نسبت به شما حرص داره، شما را بندازید. و خیلی عجیبه، شما هم تصور کنید، امروز من تو حرم به این نکته فکر میکردم که الان همه 7 میلیارد آدم کره زمین بشن آیه بهجت، کیا پس این 7 میلیارد آیه بهجت برمیاد که اینا رو تغذیه کنه؟ امام رضا. امام رضا اونیه که از پس 7 میلیارد بهجت برمیاد در جا مشت همه رو پر کنه. ببین امام رضا کیه؟ ای حرفا، این سطح شعور کم منه که انقدر میفهمم. همه 7 میلیارد رو میتونه از کانال خودشون و دریچه‌های خودشون بدونه که اینو با اون قاطی کنه، اینو با اون خط رو خط بشه، این یادش بره، این یادش بره که این پله چند بود، اون پله چند بود، همه رو تو اندازه خودشون حواسش هست، توی سیکل و دم و دستگاه و داستانی داره اینها رو میبره. خیلی حرفا. ما یه معلم مثلا شاگردش از 4 تا بشن 40 تا از دستش در میره، این کجا بود، اون کی بود، این بچه کی بود، این مشقی که بهم گفته بودیم چی بود، اون قبلیه چی بود نوشته، من بعداً به این چی بگم، یعنی از اونجا بعد دیگه چی بگم کلا، اصلا اونجا این اصلا اینی که الان رسیده من اصلا کلا خبر ندارم چی چیه. امام اونیه که همه خلائق و زیر و زبرشون تو مشتشه، ایش کدوم هم با ایش که قاطی نمیکنه. خیلی ها یه جوری با شما طرف میشه انگار همین یه دونه مخلوقه که توی هستیه و امام فقط نسبت به همین یه دونه اشراف داره. این یه دونه بشن 1 میلیارد، 1 میلیارد بشه 100 میلیارد، برایش فرق نمیکنه. این چه قدرتیه. استادی داشتیم ما هم اولین پیاده روی کربلا رو با هم میرفتیم، میگو امام حسین کیه که این 20 میلیون آمار همشون رو با هم دیگه درجا داره؟ میگو خیلی ها میشه، میگو به این فکر کن باستم میگه، میگو همین برای تجرد روح کافی، همین دلیل که روح مجرده. امام حواسش به همه این 20 میلیون هست، از کجا را افتادی و قدم به قدم که اومدی و حاجتت چی بود و چی میخواستی و تو فکرت چی بود، و لحظه به لحظه به توجه داره. به اکبر اگه توجه داره از اصغر غافل نیست، به اصغر توجه داره از تقی غافل نیست. خیلی حرفا. این قدرت انسان و حرص داره به همه ما، میخواد همه اینجا برسن. به قول علامه طباطبایی فرمود هر پیغمبری امتش را دعوت میکند به مقامی که خودش در آنجا ساکن است. آه چه حرفی، نمیگه بیا نوکر من شو، میگه بیا در درجه من. یعنی هر پیغمبری میخواد همه رو، یعنی پیغمبر ما میخواد همه رو بکنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. خیلی حرفا، ببین ببین یکم فکر کنی. یعنی من نگفته تو فقط بیا الله شهید مثلا کلاس اول ما، مثلا من کلاس دوم که نمیذارم تو بیای، هم کلاس اول بس. میگه کلاس اول نمونیا، بیا اینجا ببین چه خبره. اون آدم یاد جمله مهدی باکری میفته به احمد کاظمی، بیا اینجا ببین چه خبره، کجا رفتی؟ بهش اینجوریه. مؤمن آل فرعون موقع ورودش به بهش چی گفت؟ یا لیت قومی، بخون تا وارد شد. مؤمن و بهشتی وقتی از اینجا رد میشه یه دغدغه داره، ای کاش بتونم برگردم به اینا بگم این بچه خبره. اینا نمیدونن، اینا چیز گریه میکنه برام، گریه نزنه قطعه قطعه کردن مثلا. بابا نمیدونی اینجا چه خبره. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. مکرمین، مکرمین اینه، نه اون رب اکرمن که دو سیخ کوبیده میخورده میگفتی ربی اکرمن، که بهت نمیرسید میگفتی ربی اهانن. اینه جعلنی من المکرمین، اینه. این مؤمن آل فرعون که معلول بود بنده خدا، همونجاش هم معلول بود، اونورش هم که کشتن و به میخ کشیدن، با ذل اوتاد به میخ کشیدن رفت اونور، گفت آها اینو میگن کرامت. تو دنیا که معلول بودی، آخرام که با میخ زدن کوبوندنت فرستادن اونور. میگه نجعلنی من المکرمی، آها اینجا معلوم شد خدا منو تحویل گرفته. زندگی اینجاست، داستان اینه، کرامت اینجاست. کرامت اونجا نبود که هتل اسپیناس برید 600 نفر بریزن پشت هتلت، مشهد بلرزه. پاتو بذاری ایران مشهد بلرزه. بعد میگم خوش به حالش، بابا این چقدر طرفدار داره، این فقط راننده اتوبوسش 130 کا. چی شده؟ لاحقل 400-500 کار داشت دیگه، تا دیشب 130 کار. خود همین خبر که منتشر میشه چیز میکنه، مضاعفش میکنه دیگه، تضاعفی، تضایدی میبره بالا، تصاعدی. همین که ما مثلا الان خیلی نمیدونم، همین که من گفتم میرم پیداش کنم، همین الان خودش سر 30 تا دوره. همین خبر سر 30 کا بود دوره. بدیم یا اینه، ببین چه محبوبه، همه جا میره دوستش دارن. بابا تو میدونی این شاید حق به گردنشه، این نه اهل خمسه نه اهل زکات، این پولی که به خاطر پولم پاشد اومده عربستان. این روزی چند میلیارد داره میگیره پول ما؟ 200 میلیارد. روزی 200 چقدر؟ 200 میلیارد دلار بهش برای دو سالی 100 میلیارد دلار. 200 میلیون دلار. به پول ما چقدر میشه؟ در حساب یه روز حساب کردم، من جا نوشته بودم. می‌خواستم بگم دیگه نگفتم توی جلسه که نیمار به پول ما روزی 70 میلیارد میشد. فرض کن مثلا روزی 40 میلیارد تومان به پول ما. خب یعنی حسرت خوردن داره، تو می‌دونی این بدبخت چه حساب کتابی داره تو قیامت و جهنم و این داستانا. چقدر حق ملت، این حقش فقرهای بدبخت و بیچاره عربستان تو کیسه اینه، فقط عربستان، بقیه ملت رو کار نداره. پول اینا از جیب باباشون که نیوردن، پول ملت رو برشن دادن به این دیگه، شاهزاده داد و خب. یعنی عکس گرفتن این فرار از این داره که وقت نکنه من در لحظه که با اینم این بمیره، من باش همون تعبیری که امام رضا فرمود به اون طرف که گفت چطور با دایی رفت آمد میکنی، این جزء واقفی است، گفت بالاخره داییمه سر میزنم. حضرت فرمود مگه نشنیدی وقتی سپاه موسی رد میشد از آب، یکی از اینا برگشت گفت داییمه، برم داییمو فقط یه لحظه ببینم، شاید تونستم همین لحظه هدایتش کنم. اون سپاه موسی رفت جلو، آب اومد، این با داییش غرق شد. امام رضا فرمود که داییمه نکن، یه وقتی دیدی اون عذابی که داره برام میاد تو رو میگیره با هم میبرتت، یعنی فرار داره رونالدو، عذابی که میاد، این حق الناسی که گردنش، این اموالی که گردنش، مال یتیم و صغیر و کبیر و این، اصلا فرار داره. یعنی نه خمسه نه زکات، تن آدم میلرزه. تو میری مثلا من میسیم اونجا یه عکس با این داشته باشی، این عکس داشته، بله شب بخوابید 40 میلیون تومان ها، شبیه 40 میلیون تومان داده که بچهش فقط مثلا اون یه لحظه ببینه اونجا، یه لحظه مثلا تو لابی رد بشه، شاید مثلا اینو ببینه، برای شاید 40 میلیون تومان. ولی مهم اینه که شما کربلا میری، پول فقرا رو هم داری، پیاده روی چی؟ قضا هم تازه به خاطر قضای مفتیشه که میری، اگه اونجا فاصولیه بهت ندن، لوبیا به شکمت نوندن، شما هیچ کی نمیره کربلا. این فاصولیه تو این ظرفا یا مصرفی که تا میای بخوری ظرفا آب شده از تهش داره میریزه، همه به خاطر 6 میلیون خرج میکنه، پیاده هم میره که فاصولیه مفتی بهش بدن. خب وقتی کسی همه وجودش حیوانیه، درکی از این نداره که یکی هست که آقا نه شهوت براش مهمه، یه فیلم در میاد میگه ببین اگه رفتن اینا رفتن زنبازی دارن، ببین تو صف فلانجا وایسادن فلان میکنن، یه فیلمی در اومده بود امسال، یا رفتن برای شکم، چون یه دنیا که غیر از این دوتا من یه چیزی داره. خب تو هم که پایش رفتی خود هم دوتا رفتی دیگه، درکی از دیگه چیزی دیگه نداره که، همش همینه دیگه. بله نه ما منکر این نیستیم که بالاخره آدمی که رفته دوست داره همونجا غذا خوب بخوره، ولی این به خاطر اون نرفته. بله کسی پا نشده 900 تا ستون پیاده بره که بگه واسه اونجا کنتاکی میدن مثلا، اینقدر که عقلش کسی کم نیست، همه داستان بر خوش. به هر حال این همین که دنیا برعکسه، بعد مثلا فلان ولی خدا، فلان عارف فرزانه که هم زندهش هم مردهش، چقدر برکت داره، چقدر اثر داره، چقدر خاصیت داره، یک لحظه دیدن این چقدر اثر داره. میبینی در گمنامی ایام سالگرد شهید ثانی هم نزدیکه، فکر کنم پس فرداست، از اول محرم من این قضیه شهید ثانی رو اینجا نوشتم که بخونم، هی فرصت نمیشه. اگه حال داری امشب یه اشاره بکنم، چون اینو مدت هاست که آوردم بگم، به شرط اینکه به روح ایشون و شهید اول نه صلوات، یه فاتحه هدیه بکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، صراط المستقیم، صراط الذین بله خدمت شما عرض کنم که یه کتابی در علامه امینی به نام شهدا الفضیله، بگین رفقا گفتم ما بشین ترجمه کن چاپ کن، شهدای روحانیت و علما رو ایشون یه مقداریشون رو دستبندی کرده، گفته عجایبی در مورد اینها هست.